بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواره، صفحه 308، سطر 13. قلت لعل المراد من الاراده فی تلک الروایات انما هو القصد الى الفعل الا ما يفهمه الجمهور من لفظ الاراده و الخطاب انما هو معه. خب شما گفته بودند که خداوند دارای اراده است و اراده را به معنای علم به نظام احسن گرفتند، یعنی قائل شدند به اینکه اراده صفتی ذاتی مانند علم که او هم صفتی ذاتی و معتقد شدند که اراده حادث نیست. اما در مقابل روایتی دیدیم که هم اراده رو صفت فعل قرار میداد و هم غیر از علم اراده رو غیر از علم میدید، هم قائل به حدوث اراده میشد. در هر سه مطلب با قول حکما مخالفت میکرد. حکما گفته بودن اراده این علمه، این روایت اراده رو جدای از علم قرار میداد. حکما گفتن اراده ذاتیه، صفت ذاتیه، این روایت اراده رو صفت فعل قرار میداد. حکما گفته بودن اراده ازلی است، این روایت اراده رو حادث قرار میداد. در هر سه مطلب با حکما مخالفت داشت. چگونه بین کلام حکما و این روایت جمع می کنید؟ این انقلتی بود که خوندیم. حالا ایشون می خواد با قلتو جواب بده. می فرماید که روایات خطابشون به عامه مردمه. و عامه مردم اراده رو به معنی قصد میگیرند. روایت هم چون با مردم داشته حرف میزده، همونی که مردم در ذهنشون بوده همونو مطرح کرده و در مورد اون توضیح داده و این به معنی انکار آنچه که فلاسفه میگفتن نیست. امام داره با کسی حرف میزنه که ناظر است به اراده در مقام فعل، ولذا امام اراده در مقام ذات رو مطرح نمی کنند چون مخاطبشون اراده در مقام ذات رو نمی فهمه. اگر مخاطب امام یک حکیم بود شاید امام جوری دیگه حرف می زدند. خب پس ما باید ببینیم اون اراده‌ای که توده مردم بهش معتقدند که روایت هم داره همون اراده رو مطرح میکنه، اون چگونه است. ایشون اینطور ادعا میکنه. البته در بعضی روایات مخاطب امام سلیمان مروزی بوده که در زمان خودش حکیم به حساب میاد، ولی حالا داره ادعا میشه که امام با مخاطبی که توده مردمان حرف زده. شاید در اون مجلس حتما اینطور بوده که کسان دیگه بودن. سلیمان اصرار داشته بر این که اراده به معنی علمه، همین حرفای فلاسفه رو اونجا میزده و امام قبول نمی کرده. حالا اینم خودش توضیح میخواد که خب حرف حکیم هم تو مجلس مطرح میشده و امام رد میکرده. اینطور نبوده که در مقابل حرف حکیم ساکت بشه. حالا توجیهشون که بزنی من میرسه، شاید هم درست نباشه، چون اینجا درگیری با ابن سینا و درگیری با ملا صدرا اینو نیست که آدم جرأت بکنه. میخوام خلاف حرف بزنیم، مقابلمون امام معصومه که بدون شک حرف ما میشه باطل. ولی در این حال توی که به ذهن من میرسه احتماله امام میخواستن اراده رو مطرح کنن و سلیمان اراده رو عین علم میگرفته، یعنی اون در واقع داشته علم رو مطرح میکرده. اصلا امام بحثشون در اراده بوده، همونی که متفقان عرفیه، سلیمان بحثی میبرده تو علم. امام هم میفهمیدن ما میخوام اراده رو بیان کنیم، حالا به تعبیر من ما میخوام اراده رو بیان کنیم، تو علم کار نداریم. اون هی علم و اراده رو با علم تفسیر میکرده. خب علم هم که امام قبول دارن که، خب یه بحث جدا میطلبه. بحث امام در اراده بوده، اونم هی بحث رو منحرف میکرده به سمت علم. خب وقت جا داشته که حضرت رو بشونین یا احمق که فرموده، خطاب یا احمق هم بشده.
بحث علمی حضرت
بدون بیرا نه، بد و بیرا نه، از یه واقعیت، از یه واقعیت داره خبر، بد و بیرا نمیشه. چون وقتی که وقتی طرف درست نفهمه احمق دیگه. من الان چیزه نمیست، ولی به نظرم میاد که اینطور بوده. بازم مراجعه کنید، بازم مراجعه کنید ببینید هست یا نیست. الان تو ذهن من اینه که یا احمقی گفته شده، البازم باید مراجعه کنید. دقیق عرض میکنم، دقیق نمیدونم، یعنی چون من به حافظه خودم اعتماد ندارم. در یکی از گفته هام داشتم که در یکی از گفته ها اینطور داشتم که در دعا آمده لکه یا لله عواقب الهم، در عدیه آمده لله عواقب بلند. یه نفر منو دید گفت هر چی گشتم توی هیچ دعای این کلمه رو پیدا نکردم. از کجا گفتی؟ خب من یعنی گاهی از اوقات تو ذهنم یه چیزی هست، نه که حافظم هم خیلی قوی نیست، تو ذهنم یه چیزی هست میگم بعد معلوم میشه درست نبود. حالا شما حتما این کلمه یا احمق رو مراجعه کنید، یه بخون کنه واقعا واقعیت نداشته باشه. بله، همون مباحثه که بین امام رضا و افرادی که مأمون جمع کرده بود اتفاق افتاد. آخر توحید هم هست، اواخر کتاب توحید هم این مباحثه مطرحه. اونجا هم نگاه کنی، ولی من خودم هم برسم نگاه میکنم، چون این کلمه که من گفتم کلمه مهمی، اگه واقعا امام فرموده باشن قابل توجهه. حالا منظورم این بود که امام بحثشون در علم نبوده، بحثشون در اراده بوده و سلیمان بحث رو به سمت علم میکشونده. وقت معلوم بوده که علم مورد بحث امام نیست. وقتی علم مورد بحث امام نیست، امام در مورد علم مثلا بحثی نکردن، بحثی نمی کنن. بحث در اراده است. اراده هم همین نیست که الان مرحوم الهیجی داره میگه. خب تا اینجا روشن شد که اراده ای که مورد نظر امام بوده، همین اراده بوده که عرف میفهمیده، همین اراده که در مقام فعله. خب آیا ممکن است این نکته تموم شد، نکته بعدی رو میخوام عرض کنم. آیا ممکن است که خدا اراده کند حتی اراده در مقام فعل و فعل حاصل نشود؟ آیا این ممکنه؟ نسبت به ماها که اراده ضعیف داریم، قدرت ضعیف داریم، گفته میشه این ممکن نیست. ما اگر اراده کردیم وارد فعل میشیم. و در مورد خدا چگونه میتوانیم بگوییم که مراد از اراده تخلف کرد؟ ممکن نیست مراد خداوند از ارادهش تخلف کنه، حتی اراده در مقام فعل. خب پس باید این دوتا، یعنی اراده و فعل، مقارن باشن. فعل رو نگاه میکنیم میبینیم حادثه، چون تخلف فعل از اراده ممکن نیست، میفهمیم که اراده هم حادث بوده. ولی اگه اراده ازلی باشه و فعل و مراد بعدها پیدا بشه، این معنیش اینه که خدا اراده کرد ولی فعل حاصل نشد، مراد حاصل نشد. عرض کردم این در مورد ماها صدق نمی کنه، تا چه برسه در مورد خدا صدق کنه. بنابراین اگر مراد حادث است که هست، پس باید اراده حادث بشه. تا اینجا دو مطلب گفته شد. یکی این که اراده در مقام فعل تو کلام امام مطرح شده، دوم این که این اراده حادثه. دو تا از اون نکته هایی که دو تا از اون مطلبی که اول عرض شد الان حل شد. اول گفتیم که کلام امام با کلام حکما مخالفت داره، در این که اونها اراده ذاتی رو مطرح میکنن، امام اراده مقام فعل رو مطرح میکنه. این حل شد. حلش به این بود که امام به مردم داره حرف میزنه و اراده در مقام فعل میخواد مطرح کنه، به اراده در مقام ذات کار نداره. مطلب دوم این بود که امام اراده رو حادث میگیرند و حکیم اراده رو ازلی میکنه. اینم روشن شد. اراده ای که امام مطرح میکنن نمیتونه ازلی باشه، چون مرادش ازلی نیست. مراد حادثه و تخلف مراد از اراده ممکن نیست. پس اگر مراد حادثه، اراده هم باید حادث باشه. مراد بنابر نظر حکیم همون معلوم به علم ذاتیه و اونم از ازل حاصله. مطلب سوم این بود که اراده امریست غیر علم در روایات و حکیم اراده رو علم حساب میکنه. اینم روشن شد. اینم روشن شد که امام ناظر به اون مسئله اصلا نیستند. امام ناظرند به این ارادهی که در بین مردم متداول و مرسوم. پس با این بیانی که کردیم معلوم شد که بین کلام حکیم و کلام امام تفاوت و تعارضی نیست. امام در یه زمینه بحث میکنند، حکیم در یه زمینه دیگه بحث میکنه و این دوتا با هم استکاشی ندارند.
ما اگه قائل چیم نمیزن به همون قائده الواحد خدا یه اراده بیشتر نکرده، یکی اراده مستقیم خدا یکی بیشتر نیست و وقتی هم اراده کرده مرادش هم اومده و تا هم مرتبه ذات هم اومده. این ها دیگه اراده مستقیم خدا نیست، اراده هایی با واسطه خداست.
بله علایه حالن اون چه شما میفرمایید مشیت اسمشه. خداوند مشیت رو آفرید و به توسط مشیت بقیه اشیا رو آفرید، که قاعده الواحد هم همین میگه. ولی الان بحث ما در اون مشیت نیست، بحث ما در اون مشیت نیست، بحث ما در اراده است. وقت اون مشیتی که شما میگید اگه دست فیلسوف داده بشه میگه همون علم فعلی خداست و شاید هم بگه علم. ببینید ما قبلا هم درباره علم بحث کردیم، درباره علم بحث کردیم که خود همین علمی که ما اسمشو گوشیم علم تفصیلی، اون خودش فعل خداست، یا به تعبیری گفتیم لازم ذات خداست. یه علم اجمالی قائل شدیم که این ذات بود، اون وقت یه علم تفصیلی قائل شدیم که لازم ذات بود. این علم تفصیلی همون مشیت. علم تفصیلی میتونیم بگید مشیت، چون مشیت فعله. اون علم تفصیلی هم لازمه یا بگید فعله. علم اجمالی نمیتونید بگید مشیت، چون علم اجمالی این ذات بود، اون نمیتونید بگید مشیت خداست. اون فعل خدا نبود که بگید طبق قاعده الواحد خداوند اولین فعلش رو که مشیت از صادر کرد. اون علم اجمالی این ذات بود، اونو با مشیت یکی نگیرید، علم تفصیلی رو یکی بگیرید.
این که بازم به شما میباده یه جواب دیگه هست که اون مشیت که هیچ تفکیکی بین اون و خداوند نیست و اینه که داریم که ما اراده هست باید
نه مشیت را آخی فعل گرفتیم. اگه شما میخواد اصطلاح درست کنید بگید مشیت عبارت هست از همون علم عین ذات،
خب ما
اعتراضی بر شما نمی کنیم. خب میخواد یه اصطلاحی بذارید، اسم اون علم رو میذارید مشیت، ولی مشیتی که در روایات گفته شده فعل خدا حساب شده، فعل خدا که این ذاتش نیست. پس این مشیت نباید علم اجمالی بگیرید، چون علم اجمالی این ذاته. این مشیت اگه بخواد این علم اجمالی باشه اینم میشه این ذات و دیگه نمیشه گفت فعله، در حالی که در روایات اومده فعله، اولین فعله که خدا مشیت رو خلق کرد، بعد به توسط مشیت بقیه رو خلق کرد. وقتی میگه مشیت خلق شده این فعل دیگه، نمیتونید این ذات قرار بشه. بله اون علم تفصیلی میتونی قرارش بدین، شاید هم بازم بگیم علم تفصیلی یه تفاوتی با این مشیت داره. علم تفصیلی متکثره، مشیت واحده. مگر شما بگین در دل این مشیت تمام مرادها هست، از این طریق مشیت رو متکثرش کنید، همونطور که اون علم تفصیل متکثر میکنید. این همه قابل توجیهه و همه احتمالات درستی هم هست، ولی آیا احتمالات مطابق واقعه یا نه دیگه بعد از خود خدا بپرسید.
مشیت من الان ثابته بگیریم که اشکال پیش نمیاد.
مشیت من این ثابته بگیرید، این ثابت هم کثیره.
باشه، فرضات نیست، فعل دیگه نیست.
وقت مشیت شما واحد میگیرید دیگه، عیان ثابته که واحد نیستن، چطوری تطبیقشون میکنی بره؟ حتی عیان ثابته هم به توسط مشیت افاده میشن. اگر مشیت اولین فعل قرار بدی، عیان ثابته فعلای بعدی هن، یعنی تجلی بعدیه. تعیون بگید، فعل نگید، تجلی بگید، ظهور بگید، هرچی اسمشون میخواد بزن. بالاخره متکثر هن، مشیت هم واحده. اینا قابل توجیه هست، ولی عرض میکنم تمام ما توجیه میکنیم و اینکه حالا آیا از واقع داریم خبر میدیم یا نمیدیم برامون روشن نیست، ولی خب احتمالاتیش که طبق قواعد میتونیم به این احتمالات به عنوان یک احتمال نظر کنیم، نه به عنوان حاکی از واقعیت. هرگرچه گویندگانش اینا رو حاکی از واقعیت میگرفتن، ولی خب آدم وحشت میکنه، نمیتونه بگه حتما واقع همین که رسی من دارم میفهمم. اونی که ما میفهمیم اینه، اینطوری بگیم، نگیم واقعیت اینه، شاید اتفاقا مطابق واقع هم بود. اگر هم مخالف واقع بود ما میتونیم بگیم ما یه احتمالی بود که گفتیم در حد فهم خودم. من همیشه توی این مسائل این حرفا رو میزنم، شما یادتون باشه اگرم به وقت نگفتم در تقدیر هست. بله، یعنی چه بسا که ما رو از این دنیا ببرن و روشن بشود که ما خیلی خطاها داشتیم در گفتارمون و در اعتقاداتمون. منتها چون خطاهای مربوط به جزئیات، مربوط به تفاصیل مطلبه، شاید انشالله ندیده بگیره.
اگه درست بگید دو سواب بزنید، اشتباه کنید یه سواب.
اون در فقه، در اعتقادات نیست. که یه ثواب میدن اگه اشتباه کنی، دو ثواب میدن اگه به حق برسیم، مال فقه.
فقه اکبر.
بالاخره باید احتیاط کرد. ما داریم احتمالات رو میگیم، اون چه به ذهنمون میرسه. خیلی هم دلمون خوشه به این که این اندازه احتمالات رو تونستیم بفهمیم، ولی حالا واقعیت چیست؟ ما میگیم واقعیت همونیست که در واقع هست. اینا فهمای ماست، اونم فهم ماست که از بعضی کلمات وحی استخراج میکنیم. و اینطور نیست که فهم همینطوری باشه. ما به کلمات وحی مراجعه میکنیم، بعضی احتمالات رو میدیم، برداشتای خودمونم به روزش میکنیم. اگه مطابق واقع باشه خب خیلی خیلی آدم خوشحال میشه. مطابق واقع هم نباشه، هم بارها عرض کردم استغفار میکنیم، خدا انشاءالله کریم میبخشه. ما خلق شدیم که واقعیت رو فهمیم به اندازه تواناییمون.
اما الان ما میگیم اینا شاید تخمینی باشه، تمام اشکالاتی که فرضی به ریاضی میکنه من همینجا باید میگم. یعنی واقعا تو وقتی ریاضی میخونی میبینی برهانیه، وقتی تو بحث فلاسفه وارد میشی میبینی تخمینیه، و تو به خاطری که اونجا واسه برهان آوردن در این که میاد تو فلسفه میخونی خیال میکنی مباحث فلسفیشون هم برهانیه.
نه، تا حد امکان ما برهان میاریم و چون مسائل فلسفیمون مسائل حق هم داریم. یه جاهایی ممکنه لغزش کنیم، لغزش تو همه علوم اتفاق میفته. این جور جاهایی که ما اطلاع کاملی نداریم باید احتمالی بریم جلو. یه جاهایی داریم مشاهده میکنیم، رصد میکنیم. ریاضی رو کی گفته؟ ریاضی رو خود ما گفتیم. ریاضی هم خود ما گفتیم. اونجایی که ما میتونیم اشراف داشته باشیم حرفامون خیلی قابل اطمینانه. در ماورای طبیعت چون ما خیلی اشراف کامل نداریم، میگیم در حد احتمال حرف میزنیم، یه جاهاشم در حد یقین حرف میزنیم. هم اینطور نیست که من از کنم تو جزئیات. حالا کسی بپرسه خدا موجود است یا نه، ما دیگه از ریاضی قطعی تر میگیم موجوده. یا مثلا خدا مجرده یا جسمه، این دیگه به طور جزمی جواب میدیم. اینجور جاها رو تو ریزه ها که وارد میشیم، تو اون جزئیات که وارد میشیم که اشتباه میکنیم.
بحث
اشتباه ما تا جایی که ممکنه ما برهان ارائه میدیم. بله اون جایی که یه جایی هست که میتونیم برهان
اجرا کنیم،
واقع رو تا جایی میتونیم بفهمیم، تا حدی میتونیم بفهمیم. تا حدی یعنی تا اونجایی که ذهن ما میره. آخه عقل ما یه جا به منبس میخوره، اونجا نمیتونه بره، اونجا از وحی استفاده میکنه. اونجا از وحی است. مثلا فرض کنیم در جزئیات معاد، ما که معاده ندیدیم، هیچیش الان برای ما روشن نیست. این جزئیات اصلا عقل رو ولش کنی یه قدم بر نمیداره. ولی وقتی به وحی میرسه، وحی و معیار قرار میده، برداشتش از وحی شروع میشه، وقت ممکنه توی این برداشته اشتباه کنه. ولی اگر این وحی نبود، عقل اصلا از این دیوار بسته اون بر نمیرفت. حالا جرأت کرده رفته اون وحی، چرا؟ چون وحی در اختیارش بود. برداشته میکنه، برداشتش ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه. اون جاهایی که این ور دیواره، عقل ما درست میره. حالا یه بعدم اشتباه کرد، اشتباه کرد، ولی درست میره، غالبا درست میره. اون ور دیوارو که وحی روشن کرده، از برداشتای وحیش میاد. علی‌ای‌حال در همه جا ما که معصوم نیستیم اشتباه میکنیم. حالا در ریاضیات اشتباه نکردیم، ظاهرا اشتباه نکردیم، یا اگه اشتباه کردیم خیلی نادر بوده کل عدم. اون به خاطر اینکه واقعا عقلمون اشراف کامل تونسته پیدا کنه، اون وقت از وهم استفاده کرده. وهم برای درک جزئیات خدا آفریدتش، یعنی تمام ابزار لازم رو ما در اون مسائل داشتیم، رفتیم جلو. در ما برای طبیعت ابزار لازم اون طور که باید داشته باشیم نداریم. یه مقداری که داریم اقدام میکنیم، خیلی از اوقات به حق میرسیم، یه جاهایی هم اشتباه میکنیم. اون جاهایی که اشتباه میکنیم برامون روشن نیست، ولی اگه روشن بود زود برمیگشتیم. این اشتباهات هست و ما اگه در حد احتمال حرف بزنیم، خیالمون نسبت به اون اشتباهات راحت میگیم احتمال دادیم، یقین که نکردیم. یه جاهایی یقین میکنیم، پاشم وای میسیم. مثلا همین که عزم میکنم خدا موجوده، خدا احده، اینا ما اشتباه نمیکنیم، برهان داریم و اصرار هم برش میکنیم. تو جزئیات عرض میکنم گاهی اشتباه میکنم. حالا مشیت رو خدا آفرید، این مشیت متکثر بود، واحد بود، خب گفته میشه واحده، چجوری میشه متکثرش کنیم؟ این جاها ممکنه یه خورده ما بلخزیم، ممکن واسه نلخزیم. خب حالا من عبارت بخونم، صفحه 308 این صفحه 13 هم قول تو لعل المراد، ایشون با لعلم شروع میکنه، اینم احتمال حرف میزنه. اینجور جاها عرض میکنم نمیشه قاطع حرف زد، خیلی هنر کنیم احتمال بدیم. بعضی حتی احتمالی هم جرأت نمیکنه وارد بشن، حتی احتمال بدن. قلت لعل المراد من الاراده فی تلک الروایت انما هو القصد، القصد الی الفعل علی ما یفهمه الجمهور من لفظ الاراده، که جمهور مردم یعنی توده مردم از لفظ اراده همین میفهمن. امام هم داره اراده به همین معنا رو مطرح میکنه. ول خطاب و انما و من هم خطابم با همین جمهوره، یعنی امام داره با اونا خطاب میکنه، اون چرا که اونا میفهمن مطرح کرده، نه اونی رو که فیلسوف گفته. و علی هذا، یعنی بنابر این که اراده به معنی قصد باشه، نه اراده به معنی علم به نظام احسن، بلکه اراده به معنی قصد باشه همونطور که عرف میفهمه. آیا مراد از چنین اراده تخلف میکنه؟ نه. پس اگر مراد حادثه، معلومشه اون اراده هم حادث بوده. و الا اگه اراده ازلی باشه با حدوث مراد، تخلف مراد از اراده لازم میاد، که اصلا ممکن نیست در ما، ممکن نیست تا چه برسه در خدا. و لهذا یعنی بنابراین که اراده به این معنا باشه، فتخلف المراد من الاراده به معنی قصد نقص، این که مراد از اراده به معنی قصد تخلف کند، نقص و عجزی است در مورد خداوند که لا یلیق به جانب تعالی. این برای ما هم نقصه، که ما اراده کنیم مرادمون حاصل نشه. برای خدا که دیگه به طریقه میده. پس بنابراین نباید مراد از اراده تخلف کنه. حالا که نباید تخلف کنه، نگاه میکنیم ببینیم مراد چه حالتی داره. مراد حادثه، پس اراده هم باید حادث بشه. ولی مراد حادثان فیجب فافای تفریح، یعنی با توجه به اینکه مراد حادث نباید از اراده تخلف کرده باشد، باید بگیم اراده هم حادث هست، نه اینکه اراده ازلی باشه. چون اگر اراده ازلی باشه حتما مراد حادث تخلف کرده. فیجب که اراده حادث باشه. تا اینجا مطلب تموم شد. خب حالا اراده رو به من قصد گرفتن، این خودش چطوره؟ حقیقی است یا مجازی است؟ تا اینجا ما اصرار داشتیم که اراده رو من قصد بگیر، همونطور که مردم میفهمن، و توضیح کردیم که اراده من قصد هم حادثه، مربوط به مقام فعلم هست، عین علم هم نیست. این همه رو گفتیم، تهافت و تعارضی که بین این روایت و کلام حوشما به نظر میرسید همه رو برطرف کرد. ولی حالا اطلاق اراده کردیم بر قصد، این درست یا غلطه؟ غلط نیست، مجازه. قصد در معنای حقیقی است، همونطور که عرض کردیم، طلب کردن مقصود و طلب کردن هدفه. و در مورد خداوند این معنا اصلا معنی حقیقی درست نیست. در مورد خداوند باید این چنین بگیم که علا سبیل تمثیله. علا سبیل تمثیل یعنی علا سبیل تشبیه. ما خلق رو نگاه میکنیم، در مورد ارادش فکر میکنیم و احکامی میابیم، تشبیهن اون احکام رو میخوام بر اراده خودم بار کنم، و اعتقاد داریم که در مورد خداوند این چنین نیست که هدفی تعقیب شود. اما در مورد ما هدف تعقیب میکنیم و بعداً به هدف میرسیم، و این هدف بر فعل ما مترتب میشه. دو تا کار از الان انجام گرفته، یکی در اختیار من بوده که تعقیبه، یکی هم بدون اختیار حاصل شده که ترتبه. یعنی من تعقیب میکنم هدف رو، با کاری که دارم انجام میدم هدف رو تعقیب میکنم، این کار اختیاری منه که تعقیب کردن هدفه. بعد که کار تموم شد، اون هدفی که من تعقیب میکردم مترتب میشه. این دیگه به اختیاری، این دیگه اختیاری نیست. در مورد خداوند اون اولی نیست، دومی هست. یعنی خداوند کار انجام میده، هدفم تعقیب نمی کنه، ولی کارش نتیجه داره، فایده داره، اون فایده مترتب میشه. این ترتب فایده رو ما اسمش رو زیرین قصد، در حالی که قصد تعقیب فایده است، نه ترتب فایده. قصد اون کار اوله، قصد یعنی تعقیب فایده. ترتب فایده بعد از قصد خودش حاصل میشه. ما اطلاق قصدی رو که برای تعقیب فایده است اطلاق کردیم بر ترتب فایده، این اطلاق میشه اطلاق مجازی. در مورد خودمون میگیم قصد اطلاق حقیقیه، چون تعقیب فایده میکنیم و این معنا هم معنای حقیقیه. پس در مورد ما قصد به معنی حقیقی اطلاق میشه، در مورد خداوند قصد به معنی مجازی اطلاق شده. یعنی قصد به معنی اون ترتب اطلاق شده، نه به معنی تعقیب. و نظیر اونو زیاد داریم، میگه خداوند غضب میکنه. غضب یعنی چی؟ یعنی به هیجان میاد، میره دنبال انتقام، انتقام رو مترتب میکنه. دو تاست، یکی تعقیب. ما همین کار میکنیم دیگه، در غضب ما چیکار میکنیم؟ هیجان میاریم، شروع میکنیم به تعقیب کردن، آخر سر اون ناراحتی رو بر اون کسی که برش غضب کردیم وارد میکنیم و مترتب میکنیم. غضب ما یعنی تعقیب کردن اون ناراحتی که پشت سرش این ناراحتی مترتب بشه. غضب کردن خدا ترتب اون انتقامه. یعنی وقتی خدا غضب میکنه یعنی عقاب، نه یعنی تعقیب میکند عقاب رو، اون حالت خاص به خدا دست میدهد و دنبال عقاب میرود و عقاب رو بر ما بار میکند. نه، همون ترتب عقاب رو میگیم قصد، ترتب سبب رو میگیم رضایت. در این که ما الان در قصد داریم میگیم نمونم داره، در قصد تعقیبش در مورد خداوند نیست، تعقیب هدف ولی ترتب هدف هست. در رضا و غضب هم همینطوره، تعقیب اون ثواب و تعقیب اون عقاب در مورد کار خدا نیست، ولی ترتب ثواب هست، ترتب عقاب هست. رضا به معنی ترتب ثواب، عقاب به معنی ترتب عقاب، و غضب، غضب به معنی ترتب عقاب. پس توجه کردید که این که ما الان در مورد قصد میگیم، این اختصاص به قصد نداره، در مورد رضا و غضب هم هست. برای ما رضا و غضب همون تعقیب، همون ترتبه. در مورد خداوند نه، فقط اون ترتبه، تعقیب دیگه نیست. تبدل حال برای خداوند نیست، ولی ترتب اون عقاب و ثواب هست. این توجیهی است که اونجوری که تو ذهن من جرأت نمی کنم، حالا یه خورده بحث شد، یه خورده جرأت هم گرفته شد، جرأت نمی کنم بگم تو روایت آمده، چون خیلی قبلا من روایتی دیدم، میترسم یه وقتی باز برید بگردید بگید تو روایت ما ندیدیم. ولی به نظرم میاد که تو روایت آمده ثواب یعنی رضا، یعنی ترتب ثواب، و غضب یعنی ترتب عقاب. این احتمالا تو روایت هم آمده، از میکنم من جرأت نمیکنم بگم تو روایت، ولی الان تو ذهنم هست که تو روایت اینو داریم، و تفسیری که الان ما میکنیم از روایت گرفتیم که رضا یعنی ترتب ثواب، نه تبدل حالت. و غضب هم یعنی ترتب عقاب، نه تبدل حالت. این در روایت احتمالا آمده باشه، اگر هم نیامده توجیهی است که ما میکنیم توجیه خوبیه باشه، ولی ظاهرا تو روایت آمده، هم روایتش هم الان میخونیم، در کلام کلینینا هست. لکن نسبت القصد الهی تعالی لیس علی الحقیقه، این نسبت حقیقی نیست، نسبت مجازیه. این که به خداوند قصد و نسبت بدین نسبت مجازیه، چون قصد به معنی تعقیب هدفه و شما او رو به معنی تعقیب هدف نگرفتید، به معنی ترتب هدف گرفتید، و ترتب هدف معنای موزون له، معنای حقیقی برای قصد نیست، معنی مجازیه. اشکال هم نداره معنی مجازی را بکردید. لمتناهی علیه تعالی، چون قصد به معنی حقیقی، نه قصد، قصد به معنی حقیقی بر خدا ممتنه. قصد به معنی حقیقی یعنی تعقیب هدف، این بر خدا ممتنه، ولی قصد به معنی مجازی به معنی ترتب فایده اون اشکال نداره. بل به معنی ترتب القایت و الاثر، بلکه قصد در اینجا به معنای ترتب القایت و الاثره، و معنای حقیقی قصد این نیست، این معنی مجازیه. پس اطلاق قصد بر اراده خداوند اطلاق مجازی شد. به معنا این ترتب قایت و اثر رو داره معنا میکنه، به معنا اینکه هر چیزی که ممکن است مترتب شود بر قصد در غیر خداوند، این مترتب شده بر ذات خداوند و بر کار خداوند، بدونی که قصد یعنی تعقیب فایده و تعقیب هدف در مورد خدا وساطت کرده باشه. یعنی ما که فایده بر فعل مترتب میشه به توسط قصده، به واسطه قصد، یعنی به واسطه تعقیب هدفه، به واسطه تعقیب اون فایده است. ما تعقیب میکنیم فایده رو، بعد به واسطه این تعقیب فایده، فایده مترتب میشه. خداوند فایده بر کارش مترتب میشه بدون اینکه این واسطه یعنی تعقیب دخالت کند. به معنا ان کل ما یمکن که مترتب شود بر قصد در غیر خداوند، هر فایده‌ای که میتواند بر قصد یعنی بر تعقیب فایده مترتب شود، این مترتب میشه بر خود خداوند، یعنی نه بر قصد خدا، بر خود یعنی بر کار خدا مترتب میشه بدون اینکه قصد وساطت کنه، یعنی بدون اینکه تعقیب فایده و تعقیب هدف در این وسط نقشی داشته باشه، اصلا بدون اینکه این تعقیب هدف وجود بگیره، اصلا وجود نمیگیره، تا چه برسه به اینکه بگیم نقش داره یا نداره، اصلا وجود نمیگیره. الا ما قالو فی صفت رحمه و غیر در صفت رحمت هم همینه، رحمت به معنای تعقیب یا تحصیل اون ترحمه. ما وقتی میخوام بر کسی ترحم کنیم چی میشه؟ یه حالت متغیری در ما پیدا میشه، یه تبدل حالتی در ما پیدا میشه که این تبدل حالت میرود که رحمت رو تحصیل کند. رحمت عبارت از اون امریست که بر این شیء مرحوم مترتب میشه. در مورد خداوند اون تعقیبه نیست، اون تبدیل حالت نیست، ولی اون ترتبه هست. خداوند بر این شیء مرحوم یا بر این شخص مرحوم امری رو مترتب میکنه، حالا اسمشو بخشش میذارید، اسمشو ثواب میذارید، هرچی، ولی اینطور نیست که تعقیب کند و هدف بگیرد این کار رو. اون تعقیب و هدف گیری برای خدا نیست، ولی ترتب هست. در رحمت همینطوره، در رضا همینطوره، در غضب همینطوره، در هم خیلی جاهایی که ما به خدا نسبت میدیم اون ترتب منظوره، نه اون تحصیل و تعقیب. مطلب روشنه، من هرچیم تکرار کنم همینه دیگه. فاطلاق لفظ اراده و قصد در حق خدا اینما هو به علی سبیل تمثیله، تمثیل اینه تشبیه، یعنی ما در خودمون قصد رو یه جوری تصور میکنیم، برای خدا میخوام همینه درست کنیم، ولی اگر دقت بکنیم میبینیم برای خدا اون ترتب رو درست کردیم، که ترتب در کار ما هست، تشبیه رو اینجا کردیم، نه در تعقیب خدا رو، فعل خدا رو شبیه فعل خودمون کنیم، در ترتب فعل خدا رو شبیه فعل خودمون کردیم. در ترتب یعنی گفتیم همونطور که بر فعل ما بعد از تعقیب این فایده مترتب می شود، بر فعل خدا بدون دخالت تعقیب نیز این فایده مترتب می شود. و علی هذا یعنی بنابراین معنایی که گفتیم در سه خط قبل، گفتیم به معنا ان کل ما یمکن ان یرتب علی القصد تا آخر، این علی هذا اشاره به این معنا داره. بنابراین معنایی که ما برای قصد کردیم، یکون المراد من حدوث ارادتهی هو حدوث مرادهی تعالی. وقتی میگیم اراده خدا حادثه، منظورمون اینه که مرادش حادثه. مراد یعنی همون امری که داره مترتب میشه، اون حادثه یا اون فعلی که این امر برش مترتب میشه حادثه، فرق نمیکنه. بگید اون فعل یا فایده ای که بر اون فعل مترتب میشه، هر دوش حادثه. وقتی میگیم اراده خدا حادثه، منظور اونی که اون مراده حادثه، نه اون اراده ذاتی. اراده ذاتی ازلیه، حادث نیست. و علاهازا یعنی بنابراین معنایی که ما برای قصد کردیم، مراد یعنی منظور، مراد یعنی منظور ما از حدوث اراده خدا، حدوث مراد خداست. وقتی میگیم اراده حادث، یعنی مرادش حادثه. مراد حادث است علا طبق مصلحت. این حسب اقتضا مربوط به حدوثه. این مراد حادث میشود به حسب اینکه علم خدا به مصلحتی که در این مراد است اقتضا میکند که این مراد در این وقت حادث شود، اقتضا میکند که این مراد حادث شود اولا، و اقتضا میکند که در این وقت حادث شود ثانیا. اون علمی که خدا به مصلحت در این مراد داشته، اون علم اقتضا میکنه که مراد حادث شود این زمان، بله حادث شود، و اونم این زمان حادث شود. پس علم خدا در ازل بوده، این علم به مصلحت این شیء هم در همون ازل تعلق گرفته، و در همون ازل هم این علم تعلق گرفته که این مصلحت در وقتی حاصل می شود که فلان شیء در فلان زمان متولد شود و حاصل شود. خب طبق اون چیزی که خداوند عالم است، این مراد تحقق پیدا می کنه، مراد می شه حادث، اون علم دیگه حادث نیست، و ما اسم اون علم رو می زنیم اراده ذاتی، اسم این مراد رو میذاریم اراده فعلی، اسم مراد رو میذاریم اراده فعلی، اسم اون علم رو میذاریم اراده ذاتی. اراده ذاتی در ازل یا همون علم در ازل تعلق گرفته که این مراد این مصلحت رو دارد، به شرطی که در فلان زمان موجود شود. خب خداوندم طبق این علم اون رو در اون زمان موجود میکند، یعنی الان اون فعل میشود مراد و میشود اراده در مقام فعل، ولی حاصل از اون اراده در مقام ذات. اون اراده در مقام ذات که اسمش علم است، علم به مصلحت موجود در این مراد است، اون علم از همون زمان اقتضا کرده، از همون ازل اقتضا کرده، زمان شما گفتم، از همون ازل اقتضا کرده که وقتی زمان این شی رسید و مصلحت دار شد، اون زمان این شی حاصل شود. از همون ازل اقتضا کرد که این شی در زمان خودش حاصل شود، یا این شی در زمان خودش طبق مصلحتی که داره حاصل میشه. خب تا اینجا بیان کردیم که قصد خدا به معنای تعقیب هدف نیست، به معنای تعقیب فایده نیست، بلکه به معنای ترتب فایده است. این فرمود نظیر همین رو در رحمت هم گفتیم هست. حالا میخواد بگه تصریح هم شده، در روایت هم تصریح شده به همین که ما میگیم، منتها در مورد غضب و رضا. غضب رو گفتن ترتب عقاب، رضا رو گفتن ترتب ثواب. نگفتن تعقیب ثواب برای ترتب ثواب، نگفتن تعقیب عقاب برای ترتب عقاب. اصلا بحثی از تعقیب نیست، همه حرفا تو ترتبه. که گفتن رضا یعنی ترتب ثواب بدون اینکه تعقیب و دخالت بدن، و غضب یعنی ترتب عقاب بدون اینکه تعقیب و دخالت بدن. و مما یدل صریحا علی ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ ما ذکرنا این بود که اشاره داده ما ذکرنا به دو خط قبل، یکون المراد، ما ذکرنا رو دارم میخونم، یکون المراد من حدوث ارادتهی هو حدوث و مرادهی حسب اقتضاء علمهی و المصلحت فی. مراد این ما ذکرنا این بود، یعنی مؤید ما ذکرنا، ما ذکرنا این بود که اراده خدا به معنای مرادشه، قصد یعنی ترتب اون مراد، یعنی حصول اون مراد و ترتب اون فایده. این در صریحاً در باب رضا و غضب آمده، همین معنایی که ما الان گفتیم صریحاً در باب رضا و غضب آمده. و مما یدل صریحاً بر ما ذکرنا ما رواه فی الکافی عن هشام بن حجم عن ابی عبدالله فی حدیث زندیقی، که سوال کرد از امام صادق علیه السلام، سوالاتی کرد، فکان من سؤاله، یعنی از بین سوالاتش این بود که انقال لهو، یعنی به امام عرض کرد، فلهو رضا اون و سخط، آیا برای خدا رضایت و غضب هم هست؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام نعم، ولکن لیسه، محل شاهد ما از ولکن لیسه است، یعنی رضا و غضب خدا من از قبیل رضا و غضب شما ها نیست، که شما هیجان میاد تبدل حالت پیدا میکنید، به دنبال تبدل حالت امری رو مترتب میکنید. رضا و غضب خدا همون ترتب اون امر است، بدون تبدل حالت و بدون اون تعقیب عقاب و امثال ذلک، که اون همون تبدل حالت منشأ تعقیب میشه. اصلا برای خدا تبدل حالت پیدا نمیشه، تغییری پیدا نمیشه. توجیه بسیار توجیه زیباییه و باید هم زیبا باشه، چون مفاد روایت. ولیکن لیس ذلک علی ما یوجد من المخلوقین، یعنی رضا و غضبی که در خدا هست به نحوی نیست که از مخلوقین یافت می شود، یعنی رضا و غضب خدا با رضا و غضب مخلوقین فرق داره. و ذلک ان رضا، رضا در مخلوقین، رضا در مخلوقین حالی است که تدخل بر این مخلوق، فتنقله من حال الى حال، این حالت وقتی میاد عوض میکنه حالت این مخلوق رو، حالت رضا که میاد حالت مخلوق عوض میکنه، نقلش میده از حالی به حالی. این در مخلوق هست، تبدل حال در مخلوق هست. چرا در مخلوق هست؟ لأن المخلوق اجوف، توپر نیست، اجوفه، یعنی غنی نیست. وقتی خالی باشه، وقتی خالی باشه، حال وقتی وارد میشه اون خلا رو پر میکنه، حال جدیدی که میاد اون خلا رو پر میکنه، وقت این از حالی به حالی متبدل میشه. اما وقتی خداوند غنیه، صمده، اجوف نیست، اون حالت جدید که وارد میشه جای خالی پیدا نمیکنه که بیاد تأثیر بذاره، پس خداوند از حالی به حالی منتقل نمیشه. لأن المخلوق اجوف معتمل، معتمل یعنی ساخته شده، یعنی همون مخلوق معتمل و مخلوقه، مرکب، مرکبه، و همین ترکیب بهش اجازه میده که چیزایی رو قبول کنه، لحاظ ترکیب محتاج میشه، محتاج میشه دیگه، محتاجش شد اشیاء رو قبول میکنه. خود امام، حالا اگه این روایت، روایت این من نمیدونم، مراجعه نکردم ببینم این روایته یا حرفای کافیه، احتمالا دنبال روایته، ظاهر عبارت نشون میده که دنبال روایته، حالا باید مراجعه کنیم ببینیم حرف کلینیه یا دنبال روایته. هر چی باشه درسته. میگه للاشیاء فی مدخل، این للاشیاء فی مدخل به خاطر اجوف بودنه، به خاطر متمل و مرکب بودنه. چون اجوف است اشیا میتوانند فی، یعنی در این مخلوق دخالت کنند و تأثیر بذارند، اما خداوند غنی صمد پر، هیچ چیزی نمیتونه داخل بشه و درش تأثیر بذاره. و خالقنا واب واب حالی است، در حالی که خالق ما، مخلوقین این چنین بودند، اما در حالی که خالق ما لا مدخل للاشیاء فی، لانه او واحد، یعنی مرکب نیست، احدی و ذاته، احدی المعناست، یعنی ذاتش هم احدیست، اوصافش هم احدیست، هیچ چیزی نمیتونه تو ذاتش دخالت کنه و نمیتونه تو اوصافش دخالت کنه. خب حالا که اینطوره و تأثیر پذیر نیست، از حالی به حالی منتقل نمیشه، رضایتش به چه معناست؟ غضبش به چه معناست؟ میفرماد فرضاه و ثوابه، نه تحصیل ثواب، نه تبدیل حالت برای ثواب دادن، بلکه همون ترتب ثواب میشه رضایت. و سخطه و عقابه، سخط خداوند همون عقابی است که مترتب میشه بر این انسانی که مورد سخط قرار گرفته، بدون اینکه خداوند حالتش عوض بشه و به دنبال عوض شدن حالت عقاب وارد کنه، عقاب مترتب میشه بدون تبدل حالت در خداوند. من غیر شیء که یتداخله، بدون اینکه چیزی داخل در خدا بشه، فیهیجه، خدا رو به هیجان بندازه، و ینقله من حال الى حال، چیزی وارد خدا نمیشه که خدا رو از حالی به حالی منتقل کنه. این اموری که اتفاق میفته تو مخلوقین اتفاق میفته، نه تو خداوندی که خالقه. لأن ذلك، یعنی این هیجان آمدن، این انتقال از حالتی به حالتی، از صفت مخلوقین عاجزین محتاجینه. هازا کلامه، این هازا کلامه منو به شک انداخته که کلام امامه یا کلام کلینیه در کافی. حالا مراجعه میکنید، یا دنباله روایت یا کلام کلینی، هر کدوم بشه درسته و توجیه خوبی هم هست برای رضایت و سخط. در مورد خداوند که میگیم رضا داره سخط داره، یا میگیم خدا غضب میکنه راضی میشه، که کلمات افعال حادثه در موردش به کار میبریم، منظور اینه که اون عقاب و ثواب مترتب میشوند، که ما رضایت رو عبارت گرفتیم از اون ثواب و غضب رو عبارت گرفتیم از عقاب، همینطور اراده رو عبارت میگیریم از مراد، اراده رو عبارت گرفتیم از مراد دیگه، همونطور که رضایت رو عبارت گرفتیم از ثواب و غضب رو عبارت گرفتیم از عقاب، رحمت رو عبارت گرفتیم از اون ترحم، همچنین اراده رو عبارت میگیریم از مراد. داشتیم میگفتیم و من ما یدل و صریحاً الان ما ذکرنا این بود که اراده به معنی مراد باشه. حالا میگیم من ما یدل بر این ما ذکرنا که اراده به معنی مراده، این مطلب که رضام به معنی ثوابه، سخطم به معنی عقابه. خب این بحث تموم شد، بحثی رو از مرحوم فیض کاشانی نقل میخوام بکنیم که بمونه برای جلسه بعد میشه.